بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول طبیعات شفا، سماع طبیعی، صفحه 110، سطر 13. و از اف و من هازا ان یوخذ متوسم فی فیقال ان سکونه کونن فی این واحد زمانن و الحرکت کونن فی این واحد لا فی زمان. بحث در این داشتیم که آیا می توانیم حد حرکت رو از حد سکون بگیریم. در حالی که حد سکون رو هم حد سقوطی و وجودی قرار بدیم، ابتدا فرض کردیم که سکون به معنای عین لهو موجود زمانن باشد. خواستیم حرکت رو، حد حرکت رو از این حد بگیریم، گیریم نمیشه. بعدن فرض کردیم که سکون عبارت باشد از کونون فی عین واحد وقتن و شیء قبله و بعده فیه. خواستیم حد حرکت رو از این هم بگیریم، گیریم نمیشه. حالا میخواییم سکون رو به معنای سوم که باز هم وجودی است مطرح کنیم و ببینیم از این سومین حد میشه حد حرکت رو گرفت یا نه. حد سوم که برای سکون میاریم اینی که سکون کونن فی این واحدن زمانن. سکون بودن شیء است در یک عین در طول یک زمان، یعنی لااقل در دو آن شیء در یک عینی باقی باشد. این شیء رو میگیم ساکن و اون بقایش رو و کونش رو در این دو عین میگیم سکون. پس سکون عبارت است از کون شیء فی عین واحد زمانا. در حرکت همین حد رو میاریم، منتها زمان رو تبدیل میکنیم به لات فی زمان. میگیم بل حرکت کون شیء فی عین واحد لا فی زمان، یعنی فی آن. در یک آن شی در یک عین باشد، آن بعدی تو عین دیگه است، ولی در آنی در عینی هست. این میشه حرکت. حرکت کون و شیعه فی عین واحد لا فی زمان بل فی آن. خب توجه کردید که این حد حرکت رو از حد سکون گرفتیم، یعنی زمانی رو که در حد سکون بود مقابلش رو که لافی زمان است آوردیم، اون مقابل رو زمینه کردیم به بقیه قیود، حد سکون شد حد حرکت، یعنی حد حرکت از حد سکون گرفته شد. آیا این کار موفقیت آمیز هست؟ این میتونه مطلوب ما رو نتیجه بده یا نه؟ جواب اینه که این ضعیفتر از اون دومیه. سه تا تعریف داریم برای سکون ذکر میکنیم، الان سومی رو داریم بحث میکنیم. این سومی ضعیفتر از دومیه، زیرا تمام اشکالاتی که در دومی وجود داشت در این سومی هم وجود داره، با یک اشکال اضافه که در دومی نبود در این سومی هست. در دومی دو تا اشکال داشتیم، یک اشکال مربوط به حرکت بود، یک اشکال مربوط به حد حرکت بود، یک اشکال مربوط به حد سکون بود. در حد حرکت گفتیم دور لازم میاد، اخص و شیعه فی تعریف نفسه لازم میاد. در سکون گفتیم اخص و زده فی حد زد لازم میاد. این دو تا اشکال رو داشتیم در راه دومی که رفتیم. در این راه سوم هر دو اشکال هست. در سکون میگیم کونون فی این واحدن زمانن، قید زمان رو عکس میکنیم، زمان با حرکت تفسیر میشه. پس در تفسیر سکون به خاطر آمدن قید زمان قید حرکت میاد، یعنی سکون به حرکت تعریف میشه و این تعریف زد به زد دیگر است، یا به عبارت دیگه اخذ و زده فی حد زد است که باطله. به تعریف حرکت نگاه میکنیم، میبینیم درش لافی زمان اخذ شده و زمان به حرکت تفسیر میشه، پس در حد حرکت به خاطر اخذ زمان حرکت اخذ میشه. این اخذ و شیعه فی حد نفسه و دوره و باطله. همون دوتا اشکالی که ما در راه دوم داشتیم در این راه سوم هم داریم. ما اضافتن و اون اضافه اینه که تعریف مانع اغیار نیست، یعنی در حد حرکت چیزی داخل می شود که نه حرکت است نه سکون است. اغیار که حرکت نیستند در تعریف حرکت داخل می شند. چون حرکت رو توجه کنید اینطور تفسیر کردیم، کون و شیعه فی این واحدن لا فی زمانن. فرض کنید شیعی ساکنه میخواد حرکت رو شروع کنه. اون آنی که میخواد حرکت شروع کنه که مبدع حرکته، اون آن نه سکون نه حرکت. حرکت نیست، روشنه، چون شروع در حرکت، اما حرکت شروع نشده. اون مبدع شروع حرکت نیست، از بعد المبدع حرکت شروع میشه. پس مبدع حرکت نیست، سکون هم نیست، چون شی در مبدا یک آن حاصله، در حالی که سکون آنی نیست، سکون زمانیه. شی ساکن باید در اون جایی که هست لااقل دو آن حاصل باشه، در یک آن حاصل باشه سکون ست نمی کنه. پس در مبدا شی نه ساکن است چون زمانی که اونجا مکس نمی کنه، و نه متحرک است چون شروع حرکته، هنوز حرکت شروع نشده. در حالی که تعریف حرکت بر کون و شیعه فی المبدع صادقه. تعریف حرکت این بود، کون و شیعه فی این واحد لا فی زمان. در وقتی شیعه در مبدع این تعریف برش صادقه، کون و شیعه فی این واحد که همون مبدع لا فی زمان، بالاخره در مبدع آنن واقع میشه، بعد آن بعدی میره توی وسط قرار میگیره. توجه شدید، کون و شیعه فی المبدع میشه حرکت، در حالی که نه حرکت هست نه سکون. پس تعریف حرکت این فرضی رو که از اغیار بود شامل شد، یعنی تعریف مانع اغیار نیست. میایم در منتهای حرکت بحث میکنیم، یعنی اونجا که حرکت میخواد تمام بشه و سکون حاصل بشه، بین اون حرکتی که داشت حالا انجام میگیره و سکونی که الان میخواد واقع بشه، یه آنی داریم که اون آن منتهای حرکته، منتهای حرکته. بین سکون قبلی و حرکتی که میخواد شروع بشه آنی داشتیم که مبدا حرکت بود. حالا بین حرکتی که داره انجام میشه و سکونی که بعدن میخواد انجام بشه آنی داریم که اون منتهای حرکته. در اون آن هم شی کائن است فی این واحد لا فی زمان. یعنی تعریف حرکت بر این کون شی در منتهای حرکت نیست صادقه، در حالی که کون و شی فی منتهای حرکت نه حرکت است نه سکون. حرکت نیست چون حرکت تمام شده، سکون نیست چون یک آن تو اونجا وای میسه، و سکون زمانی آنی نیست. پس توجه شدید که کون و شیء فی المبدا، فی المبدا یعنی حد فاصل بین سکون قبلی و حرکتی که میخواد شروع بشه، و کون و شیء فی المنتها، فی المنتها یعنی حد فاصل بین حرکتی که داشت تموم میشد و سکونی که میخواد شروع بشه. کون و شیء در این دو نقطه و در این دو آن مصداق تعریف حرکت هست، در حالی که حرکت نیست. پس در حرکت دو تا از اغیار وارد شدن و تعریف حرکت مانع اغیار نشد. این اشکال در راه سوم هست که در راه های قبل نبود. پس این راه سوم از اف است، از راه دوم از افه، از راه اول هم ممکنه. از با راه اول مقایسه نمی کنیمش، ولی با راه دوم مقایسهش می کنیم، میگیم از افه. چرا از افه؟ چون همون دو اشکالی که در راه دوم بود در این راه سوم هست. ما اضافتن که اضافهش اینه که این تعریف سوم و این راه سوم مانع اغیار نیست.
می‌فرمایید
که جسمی رو فرض میکنیم که یک ساعت ساکنه، بعد یه ساعت هم حرکت میکنه، دو مرتبه یه ساعت دیگه ساکن میشه، همینطور. اینو میفرمایید خب این چند تا حرکته که یک حرکت نیست، که این چند تا حرکته. هر کدوم از حرکت ها رو جدا حساب کنید ببینید تعریف حرکت باش صادق هست یا نیست. هر کدوم رو جدا حساب کنید ببینید تعریف حرکت باش صادقه. شما مرکب رو یک حرکت میبینید میگه تعریف برای صادق نیست، در حالی که مرکب که حرکت نیست. این مرکب من حرکات و سکنات، هر کدوم از سکناتش رو باید جدا حساب کنید، هر کدوم از حرکاتش هم جدا حساب کنید، وقت میبینید هم تعریف سکون صادق هم تعریف حرکت صادق. مرکبش کنید بله تعریف صادق نیست. نه اینو قبول ندارن، حرکت رو مرکب از حرکات و سکنات نمیدونن. حرکت یه امر متصل سکون درش متخلل نیست. اون وقتی که منتهی میشه سکون میاد، اون وقتی که حرکت منتهی میشه سکون میاد. عرض کنم، نیاز میکنم این باشه میشه حرکت متعدد. حرکت های متعدد رو نباید یکی حساب کنید، هر کدوم رو جدا حساب کنید، حکم هر یک رو به تنهایی بهش بدید، نه مرکب کنید حرکت رو با سکناتی، چند تا حرکت رو کنار هم ملاحظه کنید بعد بگید اینا که وسطشون فاصله است و هر کدوم در آن واقع نیستن بلکه در زمان واقع هست. اینطوری حساب نکنید. شما هر حرکت رو جدا حساب کنید، میبینید که این متحرک تو این حرکتی که دارد آناتی رو طی میکنه، اون در حرکت دیگرش هم داره آنات رو طی میکنه، در سکناتش هم داره در چند آن توی مکان میایسته. ملازم میکنید که هر کدوم از حرکات حکم خودشونو دارن، هر کدوم از سکنات هم حکم خودشونو. هیچ وقت حرکات و سکنات رو با هم مرکب نکنید. افلاک هم همین، افلاک سکنات اصلا ندارن.
بله
افلاک اصلا چند هزار سال مثلا بله در هر 70 سال یه درجه حرکت میکنه، این دیگه کنترین حرکت فلکه. فلک هشتم در هر 70 سالی یک درجه نجومی حرکت میکنه که این کنترین حرکته، ولی این یه درجه رو متصلن طی میکنه. البته چون دوره به نظر ما میاد که خیلی یواش حرکت میکنه، ولی حرکتش خیلی سریه. منتها چون دوره به نظر ما میاد کند حرکت میکنه، حالا کار نداریم کندیاتون، این توقف نداره، همون حرکت کند را داره انجام میده متصلن و مستمرن و بدون وقفه. یکی حرکتش تنده، یکی حرکتش کنده و هیچ کدومشون هم وقفه ندارند. اصلا در حرکت فلک توقفی نیست. برفرض توقف هم باشه، باز حرکت مرکب حسابش میکنی و هر کدوم رو جدا جدا. البته حرکت مرکب که من عرض میکنم به ترکیب لغوی مرادمه، نه ترکیب اصطلاحی، که حرکت مرکب در اصطلاح به چیز دیگه گفته میشه. در لغت این حرکتی که شما دارین تصویر میکنین مثل چوشم حرکت مرکب، این حرکت مرکب نمیگن، این چند تا حرکته، نمیگنش مرکب، میگن حرکات متعدد. حرکت مرکب حالا دیگه بحثش شد، من اشاره کنم از بحث نباید خارج بشیم. حرکت مرکب اینه که شما دارید توی ماشین حرکت میکنید به سمت جلو، ماشین هم داره حرکت میکنه به سمت جلو، حرکت شما نسبت به زمین مجموعه حرکت خودتون و ماشینه. این بهش میگیم حرکت مرکب، که جمع دو حرکته. گاهی هم حرکت مرکب اینه که شما به سمت عقب ماشین دارید میرید، ماشین داره به سمت جلو میره. تفاضل این دو حرکت رو میگیم حرکت مرکب. گاهی مجموعه دو حرکت همسان، همسو، همجهت رو میگیم حرکت مرکب. گاهی هم تفاضل دو حرکت ناهمسو رو میگیم حرکت مرکب. این حرکت مرکب در اصطلاح اینه. اما اینی که من الان دارم اسمش حرکت مرکب میذارم که فرضی است که شما داشتید، این حرکت مرکب در اصطلاح نمیگیم، این حرکت متعدد. من اگر حرکت مرکب عرض کردم اشتباه نشه با اصطلاح، مرادم ترکیب لغوی بود نه ترکیب اصطلاحی. صفحه 110 این سطر 13 هم. و از اف من هازا، مشاره هازا اون راه دومی است که رفتیم. از اف از این راه دوم راه سوم است. من قبل از اینکه این از اف من هازا رو معنا کنم، یه عبارتی در دیروز هست که اونو خوبه من توضیح بدم. یادم نیست چی گفتم اونجا، توضیح دادم یا همین که خوندم رد شدم، آخر وقت بود، عجله داشتن. آخرین جمله‌ای که ما دیروز خوندیم این بود: فظاهران ان الحرکه لا تفهم من هذه الجهه فليس هذا رسما. این من هذه الجهه رو به نظرم من معنا نکردم، همینجوری عبور کردم رد شدم. بله توضیح دادم. خب حالا یادم نیست چی گفتم دیروز، حالا مطلبو میگم. اگر با اون دو احتمالی که دیروز میفرمایید گفتم جور در آمد که خوبیش، اگر هم جور در آمد اینم احتمال سوم قرارش بودید. من هذه الجهه یعنی من جهت اخذ نفسها فی نفسها، اخذ نفسها فی حد نفسها یا فی نفسها. از این جهت که داریم نفس حرکت رو در حد نفس حرکت اخذ میکنیم، از این جهت این تعریف پذیرفته نیست. یعنی به لحاظ دوری که لازم میاد این تعریف پذیرفته نیست. اون دو چیزی که دیروز گفتم همین بود.
اشکال
همین بود. پس منطقه مبهم گفتم، حالا مفصل. خب حالا اگر حرف جدیدیست اضافه کنید، اگه حرف قدیمیست توضیح حرف دیروز قرار بدید. و از اف من هازا هن یعخذ، زمیر یعخذ رو به حد حرکت برمیگردونیم. البته شاید کسی بخواد به حد سکون برگردونه و ما هم با تکلف بتونیم باش همراهی کنیم، ولی به حد حرکت برگردونید هیچ مشکلی نداره. اشکال هم همونجاست، در حد حرکت. اشکال ما در حد سکون نکردیم، حد حرکت رو گفتیم مانع اغیار نیست. و از اف من هازا، از اف از این راه دوم این است که یعخذ حد حرکت متوسعن فیه، در حالی که در این حد وسعت قائل بشیم. ضمیر فی هم به همون حد حرکت برمیگرده. ما حد حرکت رو طوری بگیریم که درش وسعت قائل بشیم. وسعت قائل بشیم یعنی چی؟ یعنی دوتا از اغیار رو بیاریم تا حد حرکت وسیع بشه، چندان وسیع بشه که بتونه ما لیس به حرکت رو هم شامل بشه. اون حدایی که قبلا میگفتیم وسیع نبودن، فقط مصادیق حرکت رو شامل میشدن. اما این چنان و این حدی که میخوام بگیم چنان وسیع است که نه تنها مصادیق حرکت رو، بلکه اوسع از مصادیق حرکت رو، یعنی ما لیس به حرکت را هم شامل میشود. کلمه متوسفی معلوم بشه منظور چیست. فیقال، پس گفته میشود که این سکون کونون فی این واحد زمانن. سکون این است که شی در زمانی فی این واحد باشد، این میشه سکون. این معنایی است که برای سکون کردیم. حالا حرکت رو میخوام از این اختزاب کنیم، حد حرکت رو، حد حرکت رو میخوام از این بگیریم. وقت حرکت اینطور میشه، بله حرکت کونون فی این واحد اما لا فی زمان. اونجا داشتیم زمانن، اینجا داریم لا فی زمان. میبینید که مقابله کردیم، و عرض کردم در مقابله لازم نیست تمام قیودی که در تعریف سکون هست مقابلش رو در تعریف حرکت عکس کنیم، کافیست که یکی از قیدها رو مقابل کنیم. اما در اینجا یکی از قیدها رو که زمانن هست مقابل کردیم، تعریف شده مقابل. حالا تعریف حرکت مقابل تعریف سکون، هر دو هم ثبوتی هست، یکی هم متخذ از دیگری است. آیا این وضع رو میتونیم تایید کنیم؟ میفهمد نه. از افمن هازا این راه سوم است، فإن هذا يلزمه ما قيل هناك ويشركه. فإن هذا يلزمه تعلیل برای ازعف بودنه. چرا این تعریف ازعفه؟ چون لازم میاد این تعریف را ما قيل هناك، یعنی اشکالاتی که گفته شد هناك، یعنی در تعریف قبلی، اشکالاتی که در تعریف قبلی گفته شد اینجا هم لازم میاد. اشکالاتی که در تعریف قبلی گفته شد اصلا دو تاست، یکی مربوط به حرکتی که مربوط به سکون. درباره حرکت گفتیم اخذ و شیء فی حد نفسه میشه دو، درباره سکون گفتیم اخذ و ضد فی حد ضد که اینا میشه باطل. دو تا اشکال در راه دوم گفتیم، همون دو اشکال یلزم در این راه سوم. فإن هذا یعنی این راه سوم و این تعریف سوم لازم می باشد، این تعریف سوم رو ما، یعنی دو تا اشکالی که قیل هناك در اون تعریف قبل گفته شد، و یشرکه حال المتحرک. این و یشرکه یعنی اشکال اضافه. اشکال اضافه اینه که شریک می باشد حرکت رو یا حد حرکت رو، شریک می شود با حد حرکت یا با حرکت، شریک می شود کون و شیء فی المبدأ و کون و شیء فی المنتهی که حرکت نیست ولی شریک با حرکت میشه. یعنی حرکت این دوتا رو هم شامل میشه که این دوتا از اغیارند، وقتی میشه تعریف غیر مانع اغیار. این و یشرکه می خواد بگه تعریف مانعیت پیدا نمی کنه، تعریف حرکت به این عبارت میره، و یشرکه یعنی شریک حرکت می شود. منتها چون ضمیر مذکر آمده من برمیگردونه به حد حرکت، ولی اگه بخوام ربون معنا کنیم ضمیر رو باید به حرکت برگردونیم. شریک حرکت می شود حال متحرک، در وقتی که تو مبدأ و در وقتی که تو منتهاست. اون حالی که متحرک در مبدا و منتها دارد شریک حرکت میشه. یعنی چی؟ یعنی از مصادیق حرکت میشه، در حالی که از مصادیق حرکت نیست. حال المتحرک فی ابتداء الحرکت. ابتداء حرکت یعنی اون آنی که فاصل میشه بین سکون قبلی و حرکتی که میخواهد شروع شود. سکون قبلی، این شیء قبلا ساکن بوده الان میخواد حرکت کنه، آخرین لحظه سکون که اولین لحظه حرکته، اون رو میگیم مبدأ الحرکت و منتهی سکون. اون یک آنیست که گفته میشود شیء در او لافی زمانین حاصل است، حالتیست، آن اشتباه گفتم، اون حالتیست یا عینیست که گفته می شود شیء در اون حالت یا در اون عین لافی زمانین حاصل است. خب تعریف حرکت صد کرد، در حالی که حرکت نیست. و انتهایها، انتها یعنی آنی که فاصل است بین حرکتی که تمام شده و سکونی که داره شروع میشه، سکون بعدی. آن فاصل بین حرکت و سکون بعدی رو میگیم منتهای حرکت. آن فاصل بین سکون، بین حرکت و سکون قبلی رو میگفتیم مبدأ الحرکت. آن فاصل بین حرکت و سکون بعدی رو میگیم منتهی حرکت. در این دو آن متحرکی حالتی دارد، حالتی دارد یعنی کونی دارد، کون فی عینی دارد که اون کونم لافی زمانه و در این حال حرکت نیست. فذلک، ذلک به حال برمیگرده. حال و مؤنث هم میتونید حساب کنید، مذکر هم میتونید حساب کنید، اینجا مذکر حساب شده. فذلک این حال کون است، صاحب حال کائن است، خود حال کونه. کون فی مکان واحد لازمانه که خود تعریف حرکته، یعنی اون حالتی که متحرک در ابتدا دارد، کونو شیء فی مکان واحد لا زماننه، اون حالتی هم که در منتها دارد همین کونه، یعنی کونو شیء فی مکان واحد لا زماننه، در حالی که واو ولیس حالی است، در حالی که این حالت یا این کون نه حرکت است نه سکون، حرکت نیست، روشنه، چون در مبدا حرکت، حرکت هنوز شروع نشده که ما بگیم حرکت است، در منتهای حرکت، حرکت تمام شده، حرکتی نیست که بخوام بگیم حرکت هست، این مال حرکت که نه در مبدا حاصل است نه در منتها حاصل. اما سکون، مبدا و منتها آنی اند، در حالی که سکون آنی نیست، سکون زمانیه، چنانچه قبلا توضیح داده شد، نمیتوانید سکون رو آنی قرار بدید، سکون حتما باید زمانی باشه. پس شی در مبدا آنن واقع است، در منتها آنن واقع است، و وقوع آنی سکون نیست، وقوع آنی یا حرکت است اگر عبور کند، یا نه حرکت است نه سکون است اگر عبور نکند. الان روشن شد که در نقطه مبدا، در نقطه منتها حرکتی نیست، در حالی که تعریف حرکت صادقه، یعنی این دوتا شریک حرکتند، تو تعریف شریک حرکتند، در حالی که در واقعیت شریک حرکت نیستند، در واقع اینا حرکت نیستند، شریک حرکت نیستند، ولی در تعریف شریک حرکت قرار داده شدند، بنابراین تعریف مانع اغیار نیست. خب توجه کردید، ما ابتداء بحث خواستیم تعریف سکون رو از حرکت بگیریم، دیدیم نمیشه. در بعد از اون، یعنی ثانیاً وارد این شدیم که تعریف حرکت رو از سکون بگیریم. سه تا راه پیشنهاد کردیم و سه تا راه رو رسیدی کردیم، دیدیم هیچ کدام درست در نمیاد و راه های دیگه هم نداریم، همونطور که دیروز عرض شد، تو هر راه دیگه، هر تعریف دیگری برای سکون بیارید، بالاخره زمان رو باید درش عکس کنید، چون سکون امر زمانیه، هر کار بکنید بالاخره نتیجه همینه، اشکال وارد میشه، بی اشکال نمیتونید مسئله رو تمام کنید. لذا منصرف میشیم از اینکه بگوییم حد سکون حد وجودی و ثبوتی است. سکون رو نمیتونیم وجودی بگیریم، چون اگر وجودی بگیریم راه ها رو باید طی کنیم که همه راه ها بسته بود. پس ناچاریم اعلام کنیم که سکون امریز عدمی و عبارت است از عدم الحرکه من مامنشن هیان یتحرک. اون وقت سکون با حرکت تقابل عدم و ملکه پیدا میکنه، تقابل تضاد نتونستیم درست کنیم. این نتیجه است که ایشون از این مباحث میگیره که در این نتیجه ثبوتی بودن سکون نفی می شود، در نتیجه تضاد داشتن سکون با حرکت انکار می شه. بعد از اینکه این مطلب تموم می شه، دو مرتبه ایشون اثبات می کنه عدمی بودن حرکت رو. تا اینجا اثبات نشد، اثبات می کنه عدمی بودن سکون رو، حرکت اشتباه گفتن، اثبات می کنه عدمی بودن سکون رو، تا اینجا اثبات نکرد، ثبوتی بودن سکون رو رد کرد، عدمی بودن نتیجه گرفته شد. حالا مستقیم وارد میشه، عدمی بودن سکون رو اثبات میکنه، که این بحث بعدی ماست، انشالله بهش میرسیم.
حرکت میشه
در زمان واقع میشه، حرکت توسطیه در زمان واقع میشه،
مثلا کل حرکت در زمان واقع میشه، که شما در ذهن مثلا بحث رو حرکت توسطیه، که اصلا خارج
کدوم تعریف از حرکت برای حرکت میگین درست نیست؟ همین کنون توی این واحد لافی زمان، اینو میفهمید تعریف حرکت نیست؟ خب ما اینو اشکال کردیم، سه تا اشکال روش وارد کردیم، یا دو تا اشکال وارد کردیم، یک اشکال مربوط به سکون بود، دو تاش مربوط به این بود، این که ما تعریف حرکت قرار بهش نمیدیم. تعریف حرکت همونیست که تو فصل اول گفتیم، اینو تعریف حرکت قرار نمیدیم و مشکل اشکال داره. اما شما میفرمایید که علت اشکالش اینه که حرکت در زمان نیست، حرکت در زمان هست، لافی زمان نیست.
یعنی تعریفی که ابن سینا در آورد مقابل تعریف اصلا درست نیست، ما تعریف اصلا درست نمی‌کنیم.
خب همین دیگهشون در میاره که بگه درست نیست. ببینید اصلا کاری که ما میخوام بکنیم اینه که از تعریف سکون تعریف حرکت رو در بیاریم. حالا ما میخوام از تعریف سکون تعریف حرکت در بیاریم. تعریف سکونمون هم غلطه، اخص زده فی حد زده، تعریف سکون هم غلطه. ما حالا صرف نظر کردیم از اینکه تعریف سکون غلطه، تعریف سکون رو صحیح فرض کردیم، گفتیم حالا میتونیم آیا از تعریف سکون تعریف حرکت در بیاریم. تعریف حرکت رو در آوردیم، دیدیم تعریف در آورده شده اینا مشکل داره. اصلا کار ما این بود، یعنی می‌خواستیم این کار رو بکنیم که تعریفی از تعریفی اتخاذ کنیم. خب شما تعریف حقیقی بیارید، شما تعریف حقیقی بیارید ازش سکون رو اخذ کنید، میفهمید این تعریف ها نادرسته. خب شما تعریف درستش رو بیارید، عرض میکنم تعریف درست نداریم، تعریف ها همه اینطوره. شما به تعریف درستی که بخواد داشته باشید تعریف حرکته که قبلا در فصل اول گفتم اون تعریف درستیه. از اون میخواد تعریف سکون رو در بیارید در نمیاد، از اون بخواد تعریف سکون در بیارید در نمیاد. سکون رو باید به عدم الحرکت تعریف کنید.
حرکت خروج از قوه فعله و سکون بقاء و همون قوه است، مشکل چی میشه؟ وجودی هم یعنی حرکت ها رو اینطور
میفهم. من هنوز سوال اولتون جواب ندادم، ضرر کردید. شما نمیذارید من جواب بدم، همین که پشت سر هم عبارتهای بعدی رو میارید من جواب نمیدم، شما خودتون ضرر میکنید. اون مطلب اولتون دیگه فوت شد، حالا وارد یه بحث دیگه شدید، دارید هر اون اشکالی که کردید من داشتم جواب میدادم تمام نشده بود، حالا شما دارید یه تعریف ارائه میدید به نظر خودتون تعریف درست. خب حالا یادتون میمونه که اشکالتون رو بگید؟
اشکال مشخصه، یعنی ببینید شما
باید تعریفای
از
حرکت و سکون ارائه بدید
که واقعا مستاق داشته باشه.
تعریفای
درست
نمیگید،
بعد
ما خب ما هم درست نیست این تعریفا، من میگم درست نیست، شما هم دوباره میگید درست نیست.
درست.
خب این چه؟ بله این چه درست نمیکنه؟ من میگم درست نیست، شما میگید درست نیست.
کتاب انواع احسان و احوال رو مطرح میکنه به عنوان مثل دایت المقالدی، بعد رد میکنه. آقا این چیز میفهمن که ابن سینا چرا حرف آخر رو نزده همون رو بررسی کنه، یعنی یک تعریف واقع باری که ماهیت این کتاب اینه که همه رو مطرح کنه.
ولی اینو من بارها عرض کردم که ایشون به تمام فرض ها میپردازه، فرض باطل و صحیح. و فرضای باطل هم داره مطرح میکنه تا بر ما روشن کنی که این باطله. خب شما فرمودید حرکت امر زمانی است، نه اون حرف قبلتون رو دارم عرض میکنه، حرکت امر زمانی است. چرا میگید لافی زمان؟ همین قید لافی زمان که میاد غلطش میکنه، حرکت امر زمانی است. جوابتون اینه که حرکت امر زمانی نیست، حرکت امر تدریجیه. ما سه جور امر داریم: دفعی، زمانی، تدریجی. حالا همه رو توضیح میکنم، شما خیلی عجله میکنید، اجازه بدیم همین توضیح میکنم. اینا تو شبارات هم خوندید، چند بار من تو شبارات این سه قسم رو توضیح دادم، شما حضور داشتید مثلا یادتون رفته. چیزی که میخواد واقع بشه و حادث بشه یا دفعیست یا تدریجی یا زمانی. بر دفعی میتوانید مفهوم رو صدق بدید به شرطی که در دفعی حاصل بشه. مثلا فرض کنید اتصال دوتا انگشت داره، دوتا دست داره به سمت هم دیگه میره تا با هم متصل بشن، اتصال دفعیه. یعنی این حال، این حالت دفعتن واقع می شود و بر این حالت دفعی هم اتصال صدق می کند. پس اتصال امر دفعیه، تدریجی نیست. ما قبلش تدریجی، سال خودش دفعیه. بعضی چیزا زمانی هست، مثل وجود ماها. وجود ما زمانی است، یعنی ما در زمان موجودیم. بله ممکنه یه وجود عقلی داشته باشیم لافی زمان، ولی وجودی که الان داریم، وجودی که در همین عالم کون و فساد داریم، وجود زمانیه. این وجود زمانی یعنی چی؟ یعنی در هر زمانی ملاحظه کنید این وجود حاصل است. اگه از اول تا آخر عمر، از اول عمر تا آخر عمر رو یک زمان حساب کنید، وجود ما حاصله. قطع قطع کنید، بازم وجود ما حاصله. نه وجودمون قطع قطع میشه، وجود قطع قطع نمیشه، زمان قطع قطع میشه، ولی وجود ما به حقیقت صادقه. صدق میکند که این وجود کائن فاسد برای من در این روز هست. صدق میکند که در این هفته هست، در این سال هست، در تمام عمرم هست. روشن شد که در امر وجودی، در امر زمانی لازم نیست اول تا آخر زمان رو یکی حساب کنید. قطع قطع هم که بکنید اون شیء زمانی تو این قطعات صادقه، اما تدریجی. تدریجی طوریست که از اول تا آخر یکیست، از این وسط قطعش کنید اصلا صدق نمی کنه. یه امر تدریجی میخواد حاصل بشه، مثل خود زمان. خود زمان مثلا باید به تدریج حاصل بشه، یعنی لااقل دو آن. البته ما از کردیم دو تا آن کنار هم رو اصلا قبول نداریم، ولی خب فرض کنید دو تا آن مستقل نگیرید که دو تا آن چسبیده باشه، یه زمان مستمر قرار بدیم که اگه تقسیمش کنید بشه دو تا آن. زمان تدریجا حاصل میشه، به طوری که اگر قطعش کنید دیگه زمان نیست. اون وسط رو مثلا دوتا آن به هم چسبیده فرض کنید، اگر چه غلطه، ولی فرض کنید این زمان باید در این دو آن، در مجموع دو آن واقع بشه. از اول تا آخرش یک زمانه، قطع کنید دیگه زمان نیست، ببرید تو اون قطعه ها زمان واقع نمیشه. امر تدریجی از اول تا آخرش تازه یک دفعه یک صدق داره، مثل زمانی، مثل اون امر زمانی نیست. امر زمانی عرض کردم از اول تا آخرش میتونه یک صدق داشته باشه، قطع قطع هم کنید میتونه صدق داشته باشه، اما امر تدریجی از اول تا آخرش باید بیاد تا گفته شود این زمان. امر تدریجیه نه امر زمانی. امر زمانی غلطه که باشه، زمان که زمانی نیست، ولی ظرف مظروف یکی میشه. زمان امر تدریجیه، یعنی از اول تا آخرش یکیه. اگر قطعش کردید تدریج حفظ شد، بازم زمانه. تدریج حفظ نشد دیگه زمان نیست، چون امر تدریجیه. تا جایی که تدریج هست میشه زمان، اگر تدریج نبود دیگه زمان نیست. پس صدق میکند که زمان تدریجی است و زمانی نیست. شما اصرار دارین که زمان زمانیه.
این تحصیل شما درسته؟ شما ما تدریجی هم یا دفعی یا تدریجی، تدریجی یا زمان خود زمانه یا منصوب به زمانه.
خب من هرچی بگم، هرچی رو بگم شما میگید این درست نیست. خب این که نمیشه.
تدریجی یا خود زمانه انسرامیه.
خب ما ثابت کردیم که زمان زمان ثابت کردیم که تدریجیه. ما هم زمان ثابت کردیم تدریجی.
چیزی دیگه یا خود زمان یا
منصوب
زمان، این سرس نیست.
زمانی ندارید؟
زمانی به همون منصوب زمان، یعنی همه با زمان.
نه چیزی زمانی شما ندارید؟ بالاخره این سه تا که ما گفتیم هر سه رو داریم دیگه، وقتی داریم تمامه، دفعی داریم، تدریجی داریم، زمانی هم داریم. خب این سوال اولتون جواب داده شد، حالا قبول نمی کنید مشکلی نداره. اما سوال دومتون فرمودید چجوری تعریف کنیم حرکت رو؟
من گفتم که حرکت خروج از قوه فعل سکون میشه بقا برمون.
بله می فرمایید که حرکت خروج از قوه فعل است، این میشه امر سقوطی. سکون بقای بر قوه است، سکون بقای بر قوه است، میشه امر سبوتی. اما حرکت خروج از قوه به فعل است، این حالا شاید بتونیم تایید کنیم. این که میفهمد سکون بقای بر قوه است، بقای بر قوه یعنی چی؟ بقای بر قوه یعنی چی؟ بقای بر قوه یه وقت میگیم یعنی عدم خروج، اینو میفهمد لازمشه، قبولم داریم. اما بقای بر قوه یعنی چی؟ اینو توجه کنید، یعنی عینی که در منتهاست بالقوه است، عینی که در منتهاست بالقوه است، اون عین همچنان باقی بر قوه است. اما الان این ساکن توی عینی هست یا نیست؟ این ساکن توی یک عینی وجود داره، در این عین بالفعله، و وقتی ثابته بقای بالفعل هم داره. و اون عین منتها چی کار دارید؟ اون که نمیخواد بره سمت منتها، نسبت به اون بالقوه باشه، نسبت به اینی که داره الان بالفعل هست نیست. پس بقای بالفعله. چرا میگید بهش میگید بقای بالقوه؟ بقای بالقوه چون این دقتون چی عرض میکنه؟ وقتی که ما داریم میگیم بقای بالقوه رو که شما دارید حساب میکنید، بقای بالقوه بعد از بقای بالفعله، یعنی چون این شی در اینجا بقای بالفعل دارد، اون وجودش در منتها بالقوه مانده. دقتون چی عرض میکنه؟ چون الان در اینجا بقای بالفعل دارد، وجودش در منتها بالقوه بوده و مونده. از اول بالقوه بوده، حالا مونده. چرا مونده؟ چون الان اینجا بقای بالفعل داره. پس بقای بالفعلش در اینجا مقدم است بر وجود بالقوهش در اونجا. شما باید این مقدم رو ملاحظه کنید، نه اون مؤخر رو. این مقدم رو باید ملاحظه کنید، یعنی تعریف رو همین مقدم مطرح کنید، نه رو اون مؤخری که وابسته به اینه. چرا شما سراغ اون رفتید؟
خط شده دو تا قوه با قوه که داریم استعداد
هستش، یا بعدا هستش،
یا
بعد فکر
میشه
استعداد همون مبدع
هستش. این قوه
به
ما
نداره،
نه شما
میگید
وجود به
قوه بشه، بگید استعداد، بگید استعداد الان داره، فعلیت هم داره. چرا استعدادش باقی میمونه؟ چرا استعدادش الان داره باقی میمونه؟ چون فعلیتش باقی مونده. چون فعلیت باقی مونده، اون استعداد الان باقی مونده. دیگه شما نباید تعریف رو ببرید رو اونی که فرع اینه. این اصل اینه که این شی در این فعلیت باقی مونده، لذا ساکن شده. چون در این فعلیت باقی مونده، استعدادش رو استعدادش هم باقی مونده. شما تعریف سکون رو باید ببینیم رو این فعلیت باقی مونده، نه رو اون استعداد باقی مونده. استعداد باقی مونده فرع اینه.
دیگه با تفکر ما حالا میشه معنا بده که تقابل هم بشه.
تعریف که دلخواهی نیست که ما هر جور دلم بخواد تعریف کنیم. شما یه چیزایی که واقعیت داره ندیده میگیرید تا بخواد اون مقصودتون رو برسید.
یعنی تعریف
خب شما هم درست کنید، رد کنید. من ارزی ندارم شما درست کنید، تعریف رو رد کنید. شما اگه تعریفتون رو درست کنید رد کنید، خب درسته. مثل همین تعریفایی میشه که ایشون درست کرده رد کرد. آخر سر نتیجه گرفته میشه که نمیتونیم تعریف سکون رو از حرکت بگیریم و تعریف حرکت رو از سکون بگیریم. این مطلوب ماست. حالا شما یه تعریف دیگه ارائه بدید، اونم رد کنید، خب با مطلوب موافقت کردید، ما اشکالی نداریم. فقط تبین و تزه انه لا وجه لتصحیح تقابل حد الحرکه به حد سکون، در حالی که وس سکون حده المعنى القنیی. روشن شد، واضح شد که راهی نداریم، لا وجه یعنی لا طریق، راهی نداریم، توجیهی نداریم برای اینکه تصحیح کنیم تقابل حد حرکت با حد سکون رو، یعنی طوری این دوتا رو تعریف کنیم که تعریفاشون متقابل بشند، در حالی که سکون حدش همون معنای ثبوتی باشه. نمیتونیم حد سکون رو ثبوتی بگیریم و مقابله بین الحدین درست کنیم. اینجا نوشته قوینی، در نسخه خطی هم اونم نوشته بود قینی، ولی ظاهر اینه که قنیه درست باشه، چون قنیه است دیگه، قنیه باید با نسبتش میشه قنیی، اما ما داریم قینی میخونیم. حالا بعد رجوع بشه این راهی داریم برای قینی خوندن یا همون قنیه درسته. فبقی ان یکون السکون حده المعنى العدمی، باقی ماند که سکون حدش معنای عدمی باشد. نتیجه بحث این شد که سکون امر وجودی نیست بلکه امر عدمی است، و وقتی امر عدمی شد تقابلش با حرکت که امر سقوطی است میشه تقابل عدم ملکه، تقابل تضاد درست نشد، تقابل عدم ملکه که مشهور بود تأیید شد. از و علم مطلب بعد شروع میشه که ایشون میخواد اثبات کند عدمی بودن سکون رو. تا حالا نتیجه گرفت عدمی بودن رو، مستقیم اثبات نکرد، فقط نفی کرد سکوتی بودن رو و عدمی بودن نتیجه گرفته شد. حالا در وهله میخواد عدمی بودن رو اثبات کنه. زیادن وقت گذاشته نمیتونی بخونه.